بحث البته هویت یه بحث خیلی مفصل و عمده ای هستش، شاید نشه در کل این قضیه بهش پرداخت، ولی اون چیزی که به طور خلاصه من میتونم بگم، هویت به معنی چیستی هستش. و اگر که سه تا سوال عمده زندگی رو ما بتونیم جوابی براش داشته باشیم، اینکه من کی هستم، از کجا آمدم و به کجا خواهم رفت، اگر این سه سوال عمده رو بتونه فردی جواب مناسبی براش داشته باشه، میگن این هویت خودش را پیدا کرده. این که ما میگیم جوانان چون تثبیت شخصیت پیدا نکردن و یه بحران جدی باش مواجهن به عنوان بحران هویت، یعنی به خاطر اینه که هنوز اونها به تثبیت اعتقاداتشون نرسیدن و مخصوصا این سه سوال عمده رو که کی هستش، از کجا اومده و به کجا خواهد رفت را هنوز نتونسته یه پاسخ مناسبی براش پیدا بکنه. در پی یافتن پاسخ این سه سوال اصلی زندگی هستش. هر کسی این سه سوال اصلی زندگی رو بتونه پاسخ بده، این هویت خودش رو در واقع پیدا کرده و تثبیت شده این هویت در اون. منتها گفتم جوان‌ها به خاطر اینکه در آستانه شکل‌گیری شخصیت اعتقادی خودشون هستن، به همین جهت ما میگیم هنوز این هویت در اونها تثبیت نشده. اما در مورد این مسئله‌ای که میگن خانم‌هایی هستن که مذهبی‌اند و زیر چادرشون از لباسهای زیبا یا مد استفاده میکنن، اگر که این خانم ها به اون شاخصهایی در اسلام هستش، حالا بعدا ما اشاره میکنیم این بحث را، توجه داشته باشن و با لحاظ این مسائل به زیبایی و زیباگرایی در زیر شادرانشون اهتمام داشته باشن و بپردازن، این اصلا از طرف اسلام طرد نشده. یعنی من میخوام خدمت این خانم بگم اسلام به طور کلی مد و مدگرایی را طرد نکرده، ولی اون چی که بعد هست در واقع تفریده. حالا خانم با چادر هم اگر تمام هم مقامش به مسئله مد و مدگرایی و پرداختن به این گونه قضایا باشه، تمام اهتمامش مصروف به این قضیه شده باشه، این از نظر اسلام مطروده. حالا چه خانم با چادر باشه چه خانم بدون چادر باشه، اون چی که مهمه اینه که به شکل اعتدال به این مسئله پرداخته بشه، که در این صورت علاوه بر این که گفتم رذیله نیست، حتی فضیلت هم هست. و حالا بعدن اشاره میکنیم روایت های زیادی داریم و خیلی زیبا که حتی اعتراض میشه به خانمایی که به زیبایی خودشون توجه ندارن، که حضرت علی علیه السلام در مجموعه صحبت هاشون به این مسئله خیلی اشاره دارن، که ایشون میفرمان که ما اصلا دنبال این هستیم که شیوه های میانه رو پیدا کنیم و حضرت میگن که ما از اونها نیستیم که در کارها یا کوتاهی داشته باشیم یا دچار فزونی خواهی و زیاده طلبی بشیم. سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دعوه اسلام این هستش که در مسیر تعادل قدم برداره و مخصوصا مسئله زیبایی و زیبایی خواهی که گرایشی هستش که ممکنه که بیش از گرایش‌های دیگه انسان در معرض در واقع افراط و تفریط قرار بگیره، به همین جهت اسلام تدابیری را برای تعدیل این مسئله اتخاذ کرده. اولین تدبیری رو که اسلام اتخاذ کرده این هستش که نگاه ما را نسبت به زیبایی و اینکه زیبایی را فقط منحصر به زیبایی های ظاهری بکنه، اسلام سعی میکنه که این نگاه را تغییر بده، یعنی در واقع یک گستره وسیع تری از زیبایی را در پیش روی ما قرار میده و وقتی ما این گستره وسیع زیبایی را میبینیم، لذا به شکل افراطی فقط به زیبایی های ظاهری نمیپردازیم. لذا یکی از آموزه های دینی برای تعدیل این مسئله این هستش که حضرت علی علیه السلام میفرمان که زینت البواطل اجمل من زینت الظواهر. حضرت میخوام با این بیان مطرح کنن که زیبایی های باطنی هستش که اگر شما این زیبایی های باطنی را داشته باشید، خیلی زیباتر از زیبایی های ظاهری، در واقع جمیلتر و زیباتر از زیبایی های ظاهری شما جلوه داده خواهید شد. واقعیتیه. شما نگاه کنین، من اینو عمدتا برای دانشجوها مثال میزنم سر کلاس، میگم شما وارد یه جلسه‌ای که وقتی میشین که خانم ها هستن، طبیعتا دو قشر ممکنه تو این جلسه خانم ها باشن. یه خانم هایی باشن که تمام همشون را مصروف این مسئله کردن که زیبایی های ظاهری رو به شکل افراطی در خودشون ایجاد بکنن، انواع و اقسام طلا ها، انواع و اقسام لباس ها و لباس های با حالا مد های جدید، و تمام همشون مشخصه که این خانم متوجه این مسئله کرده که این زیبایی رو که میخواد برای خودش ایجاد بکنه زیبایی ظاهری باشه. و در همین جلسه ممکنه خانم های فرهیخته ای باشن که برخوردار از زیبایی های باطنی باشن، قدرت تعقل اونها، قدرت فهم اونها، موقعیت های بالای اجتماعی اونها، خود اونها اینها یه زیبایی هایی داده که این زیبایی ها خیلی پایدارتر هستش. من گاهی مواقع این را روش تاکید هم میکنم، حالا همین خانمی که تمام زیبایی هاش منحصر در زیبایی های ظاهری شده، اگر قرار باشه چند کلمه صحبت بکنه و در این صحبت نتونه یه صحبت مستدل و یک صحبت به هر حال خوبی رو ارائه بده، یا حتی در آداب معاشرت نتونه رعایت آداب معاشرت رو داشته باشه، بلافاصله این زیبایی های ظاهری اون رنگ میبازه و اصلا گویا شخصیت اون در منظر در واقع بیننده یک دفعه فرو میپاشه. کسی که علارغم تمام زیبایی های ظاهری ولی مشخص با حرف زدنشون یا نوع تعاملی رو که با دیگران برقرار میکنه، مشخصه که از حد اقل آداب اجتماعی و قدرت فهم و درک برخوردار نیست، لذا یک دفعه فرو میریزه. اما خانمی که از زیبایی های باطنی برخوردار هست، این هر چه بیشتر تعامل با مخاطب و با افراد دیگه برقرار میکنه، در منظر فرد از یک عظمت بیشتری برخوردار. این دقیقا همین صحبت حضرت علی علیه السلام هستش که میگن زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، یعنی زینت های باطنی شما را زیباتر میکنه و این زیبایی هم ماندگارتر هستش و زیبایی به شما میده که این زیبایی در منظر افرادی که با شما برخورد دارن و تعامل دارن باعث میشه یک عظمتی از شخصیت در منظر اونها ایجاد بشه، در حالی که زینت های ظاهری واقعا عظمت شخصیتی به فرد نمیده. اینه که یکی از تدابیر اسلام در فرهنگ وحیانی اینه که بیشتر تاکید بر زیبایی های باطنی میشه. در فرهنگ قرآن هم همینطوره. به تعبیر مفسر بزرگ آیت‌الله جوادی عاملی، ایشون میگن خداوند 99% زیبایی ممکن را در عالم هستی به حضرت یوسف دادن. ولی جالب اینه که وقتی میخوان خداوند در قرآن ایشون را وصف بکنن و حرفی از ایشون به میون بیاد، تمام زیبایی را در قدرت برهان ایشون بیان میکنن. اصلا حرفی از زیبایی های ظاهری حضرت یوسف به میون نمیاد. اون چه که قرآن به تجلیل اون میپردازه و به توصیف اون میپردازه، قدرت برهان، قدرت استدلال و اون قدرت خودنگهداری حضرت یوسف هست. لذا ما هم اگر سعی بکنیم که در عین اینکه به زیبایی های ظاهری میپردازیم، اما تمام اهتمامون متوجه این مسئله نشه، بلکه به زیبایی های باطنی توجه داشته باشید، مثل خردورزی، مثل عفاف، مثل حیا، مثل قدرت علم و موقعیت های بلند اجتماعی، اینها زیبایی های باطنی هستش که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی زیباتر از زیبایی های ظاهری هست.
تبیان.net، گنجینه صوتی.